بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و حسن سیره. بحث در یکی از مهمترین مکارم اخلاقی یعنی حسن سیره بود، نیکویی رفتار. در این باره چند نکته و چند سوال مطرحه. سوال اول این بود که معیار حسن رفتار چیه؟ عرض کردیم که عقل و شرع هر رفتاری منطبق با عقل باشد یا شرع باشد و عقل و شرع نیکویی اون رو تصدیق کند، این رفتار رفتار خوبی است. و به همین جهت قرآن امر به معروف و نهی عن منکر رو به طور مطلق لازم میدونه. سوال دوم این است که بهترین الگو برای حسن رفتار چیست؟ پاسخ این سوال آن است که بهترین الگو و بهترین سیره برای الگو قرار دادن حسن رفتار که در واقع عقل و شرع را در بهترین شکلش در آن رعایت شده، سیره رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هست. رفتار پیامبر خدا در زمینه‌های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی بهترین الگوست و از دو نظر آشنایی با سیره پیامبر اهمیت داره. یکی ارزش معرفتی دارد، چون سیره پیامبر، رفتار پیامبر در کنار اقوال اون حضرت یکی از منابع مهم و معتبر معارف اسلامی است. همونطور که صحبت‌های پیامبر حجت است، رفتار پیامبر هم حجت و قرآن کریم با صراحت مسلمانان را به پیروی از سیره پیامبر دعوت میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در سیره پیامبر الگوی نیکویی هستش در متابعت از آن. و یکم ارزش تربیتی داره. در واقع یکی از راه‌های اساسی و بنیادین تربیت و رشد شخصیت آشنایی با سبک زندگی فرزانگان هست، نخبگان هست. با توجه به اینکه پیامبر خدا در صدر انسانهای حکیم و فرزانه و قابل الگوگیری است، در واقع سیره پیامبر ارزش بالاترین ارزش تربیتی رو داره، هم بالاترین ارزش معرفتی رو داره و هم بالاترین ارزش تربیتی رو داره، که در روایت هم داره خیر السنن سنت محمد صلی الله علیه و آله. بهترین سنت ها رفتارها رو رفتار رسول گرامی است، که رسول که امیرالمومنین علیه السلام هم در اون خطبه 110 نهج البلاغه، در 160 نهج البلاغه می‌فرماید ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کافن لک فی الاصفا. در سیره پیامبر، پیامبر زندگی پیامبر، یعنی رفتار پیامبر برای الگوگیری کافی است. کافن لک فی الاصفا، یعنی در واقع پیغمبر امام ائمه است که همه ائمه از او سیره او تبعیت کردن، همه انسان‌های کامل از سیره رسول گرامی پیروی کردن. انشاءالله خدا توفیق بده که ما نزدیک بشیم به این حسن رفتاری که رسول گرامی داشته. صلوات قد بفرمایید. بحث در اینجا به اینجا کشیده شد در مسئله خدمت ما عرض کنم که 44 که آیا ضرر به نفس موجب می شود که انسان حجش، حجی که ضرری بوده مجزی نباشه یا منافات داره با مجزی بودن حج یا منافات نداره. چند جلسه بحث کردیم، آخرین جلسهش هست. عرض کردیم که اون چه از سیره، از سخنان فقها قدیمن و جدیدن استفاده میشه، اگه ضرر معتدن به باشه این اشکال داره، ضرر معتدن به. ولی اگر ضرر معتدن به نباشه، قتل نفس، انتحار نباشه، نقص عضو نباشه، یک مریضی سخت که عقلا اون رو قبیح میدونن اینجوری نباشه، در اون حد نباشه، اینجا اشکال نداره. بعضی ها آمده بودن در این، بیشتر ما روی این حساسیت داشتیم که در این الرسائل الاربعه آیت الله سبحانی در ملحقاتش این مسئله آمده و یه استدلالهایی شده، به آقای خویی هم اشکال شده که به نظر ما این اشکالها وارد نیست. آخرین جلسهش اینه. محصولات چی؟ اگه مضر باشه، اگه ضرر معتدن بهی باشه، اینجا ما معتقد هستیم، یعنی فقها معتقد هستن که از این حرام هستش، یعنی ضرر زدن به خود این مشکل پیدا داره. حالا این آقای که اینجا آوردن در صفحه 179 و از فصل ثانی گفتن ادله حرمت اضرار به نفس به طور مطلق. در اینجا می‌فرمایند که مطلقا، چه حالا قطع اعضا باشه یا افساد قوا من القوا باشه یا تعریض نفس الی امراض باشه، انسان خودشو در معرض مرض بیماری قرار بده، اینها مطلقا میخوان نسبت دادن به مشهور که حرام هست. یه نکته اینجا هستش که ایشون در اینجا دو مورد رو مطرح کرده، قطع اعضا و افساد قوا و تعریض نفس، در خود رو در معرض بیماری قرار دادن. در اون قبل از این مسئله گفته بودن خدمتتون عرض کنم که ضرر مالی هم چیه؟ ضرر مالی معتدن به هم جزء این محل نزاع هستن. خودش این اشکال هستش که چون توجه نکرده که قبلا این ضرر مالی معتدن به رو هم موضوع نزاع قرار دادن و اینجا از اون حرف در واقع برگشتن. اینجا هفت نوع چیز کردن، سوم و چهارم و پنجم، سومش افساد قوا، دومش قطع اعضا بود، سومش افساد قوا من القوا بود، چهارمش تعریض نفس الی امراض بود که این چهارتا رو گفتن که بله، پنجمش اتلاف مال بود. اطلاع که گفتن که سالسه الال خامسه، سالسه تا خامسه می شود که همون افساد قوا و تعریض نفس و اتلاف مال. درسته گفتیم اتلاف مال اصلا بحث نداره، اگر مال باشه اتلاف غیر معتدلون بشم، اسراف باشه حرامه، اصلا بحثی در اونجا نیست. یه اشکال اینجاست که اینجا حالا این اشکال اینجا وجود نداره. بعد میگن که ادله اربعه دلالت میکند مطلق تعریض انسان خودش رو، ضرر زدن به خود، کتاب و سنت و اجماع و عقل دلالت میکنه. حالا ببینیم که آیا ما میتونیم، آیا خوبی فقط دو سه تا روایت آوردن ایاتون باشی در جلسه هر گرس کردیم و گفتن دو سه روایت هم دلالتی نداره. حالا ایشون اشکال دارن در اینجا، ما خواهیم جواب این اشکالات ایشون دادن بگیم، بگیم همون حرف آقای خوبی حرف درستی هست. از کتاب گفتن آیات زیادی از قرآن دلالت برای میکنه ضرر زدن به نفس حرامه، ولی مهمترین آیات دو آیه رو ایشون ذکر کردن. حالا شما دقت کنید این آیات دلالت دارن یا ندارن. یکی این آیه انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به غیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی. آیه 173 سوره بقره. میته، خون، گوشت خوک، اون چیزی که نام غیر خدا بر او برده شده باشه، این حرام هستش. ولی اگر کسی مضطر شد داره میمیره، اینجا هیچ از اینها اشکال نداره، میتوان از اینها استفاده کنه تا اضطرارش برطرف بشه، گناه نکرده. که شما اول مضطر رو معنا کرده و گفته، بعد میفرمایند که حرمت اظهار نفس از این آیه ای بخواد استفاده کنیم دو مقدمه میخواد. دقت کنید ببینید که اینجا درست حرف هست یا نیست. یه مقدمهش اینه که مضطر، مقدمه اول، واجب است بر او حرام رو از حرام استفاده کنه. اگر کسی مضطر شد واجب است بر او. حالا این آیه دلالت داره برای این یا نه؟ مقدمه اول آیه میفرماید که حرام است این میت خوردن، ولی اگر کسی مضطر شد گناه نکرده. این دلالت داره این آیه یا دلالت نداره؟ احسان تو میگه گناه نکرد اگه کسی مضطر شد و چیز خورد، گوشت مرغ مرده خورد، اینجا اشکالی نداره. گناه اگه مضطر نبود گناه داشت اینجا. خودشون هم قبول داره، میفرماید دلالت نداره، ولی کن فقها بر اساس ادله عقلیه و نقلیه گفتن که اگر کسی مضطر شد واجب است برای دفع ضرر از خودش چیکار کنه. خب اگه بر اساس این آیه دلالت نداره، پس چی مقدمه اولش و چی دیگه؟ مقدمه اول رو نمیتونیم بگیم آیه دلالت بر حرمت داره. حالا یه دلیل عقلی و نقلی باز بریم ببینیم اون چیه دیگه. شون میفرمان که آیه دلالت نداره الا ان الفقها نظرا الى الادله العقليه و النقليه على وجوب دفع نظر افتو به جواز استعمال المستر مصدر الی من تلکم به مقداری که ضعف ضرورت بشه. خیلی خوب، بس بریم باز بریم سراغمون داره. پس این آیه دلالتی بر این معنا نداره. و تازه فقها هم که گفتن، فقها تا چه اندازه گفتن؟ بله، یعنی اگه کسی فرض کن سرماخوردگی داشته باشه، سرماخوردگی داشته باشه، گفتن یه خورده چیکار کن؟ یه خورده گوشت مرده بخور تا خوب بشی. این جایزه؟ ضرورت، میگه ضرورت داره برای خوردن سرماخوردگی، خب یه گوشت مرده بخور. نه، خب چند روز دیگه سرماخوردگیش خوب میشه. اگر ضرر برای مردن باشه، قطع عضو باشه، یک ضرر مهم، یعنی هیچ چاره ای نباشد، یه مرضی گرفته که هیچ چاره ای نیست جز این که الکل بخوره مثلا، من با بسار، یا تازه اونم در روایت داره نهی شده، اونم یه شفا خدا در الکل قرار نده. بالاخره این فقهایی که گفتن اون ضرر معتد به رو گفتن، ضرر در درست درمون رو گفت، جای خویم حرفی نده. پس این مقدمه اولش که ثابت نیست. اما مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم این است که مضطر لا ینحصر به من یخاف الموت و طرف نفسه. اضطرار گاهی ممکنه انسان بمیره، ممکنه یا ممکنه فرض کنید عضوش از بین بره، ممکنه از مریض بشه. بعد میفرمان که این آیه مطلق از این نظر، آیه مطلق از این نظر خیلی خوب. آیه یه چی؟ آیه میفرماید که چی؟ میفرماید اگر کسی مضطر شد، مضطر چی شد؟ باز اینجا نمیتونیم بگیم مطلقه، یعنی بر هر مرضی میتونه انسان گوشت مرده بخوره، نه اینجور نیستش. بر هر مرضی ما دلیل نداریم که انسان میتواند گوشت بله مضطر شد. اضطرار عرفیه، یعنی اگر کسی واقعا داره میمیره، اگه گوشت مرده نخوره تلف میشه، در اون حدش همه قبول دارن، یا مثلا یه عضویش از بین میره یا ضرر بالاخره اساسی پیدا میکنه. این آیه هیچ دلالتی به نظر ما نداره. آیه دومی که ایشون استدلال کردن بهش این است که من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، نساء آیه 110. اگر کسی به خودش ظلم بکنه بعد استغفار کنه خدا میبخشش. بعد اینجوری استدلال میکنن که ظلم انسان به نفس اینجا چجوری میشه؟ حرامه. چرا؟ چون میگه که استغفار کن، اگه حرام نبود چرا استغفار کنه؟ اگر بگیم که اینجا یعمل سوءا و یظلم نفسه شامل میفرماند که تعدی به نفس، ضرر زدن به خودم میشود، ضرر زدن به خودم ظلم به نفسه. این آیه این چی؟ این دلالت میکنه، یعنی این یظلم نفسه یعنی چی؟ این دلالت میکنه انسان ضرر زدن به خودش این گناهه و باید از اون استغفار کنه و به همین جهت که استغفار میگه بکنه باید حرام هست ضرر زدن به خود. ظلم به نفس شامل این که انسان خودشو مریض بکنن میشه مثلا. ظلم به نفس چه ظلمی؟ گناه ظلم به نفسه؟ یا این که فرض کن انسان یه چیزی یه کاری بکنه که مثلا سرماخوردگی پیدا کنه، مالک خودمون نه، یعنی مالک خودمون هستیم در اون حدی که خدا اجازه داده. بله بعد مالک حقیقی نیستیم، درست خدمت رو عرض کنیم. اینجا اول باید اثبات کرد، یعنی اول باید اثبات کرد که ضرر زدن به خود حرام هست، بعد بگیم که گناهه، بعد بگیم که استغفار میخواد. ما الان این از نمیشود ما همین آیه بگه که حرامه، هم بگه خیلی خوب. این حرف کاملا درسته. هر جای که عقل قبیح میدانه، اون قبول کردیم، هر جای که عقل قبیح میدانه ضرر زدن به نفس رو، اونجا شرع میگد اشکال داره. مشهور هم همینو میگن. ولی کن عقل کجا میدونه؟ آیا عقل فرض کنید که اگر کسی بره میگه میره حج، میخواد بره حج، مریض میشه، میدونه مریض هم میشه. غالبا هم الان کسانی که میرن حج تقریبا صدی 90 اونجا مریض میشن. خب عقل میگه چی؟ عقل میگه که برو اونجا مریض شو. اینجا مریض شدن حج مریض شدن دیگه، لازمه حج مریض شدنه. ولی یه نفعی در برابرش هستش که این مریض شدن در برابرش هیچه. اگر واقعا این ظلم به نفس، یعنی همه ضرر زدنهای به خود، اینجا ظلم به نفس نیست. اول باید ما ثابت کنیم که ظلم به نفسی شده که شرع اجازه نمیدهد. بله اگر ظلم به نفس ثابت شد که حرام هست، عقلا قوی هست، عقل هیچ قویی نمیدونه. عقل شما قوی میدونه که اگه کسی بره حج مریض بشه؟ نه. عقل قوی میدونه که کسی حالا فرض کن میگه من سرما میخورم اب نداره، سرما بخورم، سرما بخورم دو روز خوب میشم، میخوام وضو بگیرم با هوای سرد با وضو نماز بخونم. این عقل قبیل نمیده، مطلق رو نمیده. بله اگر ضرر معتدون به باشه این رو همه میگن، ما هم حرفی نداریم، آی خویی هم حرفی نداره. بنابراین آیه‌ای ما نمیتوانیم، اگر ما بخوایم از آیات قرآن استفاده کنیم، اول باید اثبات کنیم که این ظلم به نفسی است که شرعاً محرم است. اگر ظلم به نفسی شد که شرعاً محرم است، اینجا آیات میگیرش. اما استدلال به سنت، ایشون به چند طایفه از سنت استدلال کرده که به نظر ما این هیچ کدوم از این طوایفی که استدلال کردن برای مطلق برای اثبات مطلق حرمت ضرر به نفس این وافی نیست. اول استدلال کردن به قاعده نفی ضرر، لا ضرر و لا ضرار، که این رو مفصل بحث کردیم که اصلا ناظر به این ضرر زدن به خود نیست، اصلا لا ضرر و ضرار رو اقوال معتزلی بود، همونجا مراجعه کنید. این ربطی به این موضوع اصلا پیدا نمی کنه، ما این بحثش رو کردیم دیگه تکرار نمی کنیم اینجا. بعد طایفه دوم در رابطه با افطار به خاطر بیماری است. می فرمان که همه فقه هایی که فتوا دادن قبلا هم این اشاره شد که اگر کسی روزه برای او ضرر داره حرامه روزه گرفتن، روزه نباس بگیره. خب اینجا رو چی میگیم؟ اینجا گفتیم که روایت داریم، جایی که روایت داریم ما قبول داریم، هر جایی که هر ضرری که برای اون که ضررش هم کم باشه، حتی در روزه اگر کسی احتمال ضرر هم میدهد براش ضرر داشته باشه، اینجا جایز روزش چیز نیستش، روزش درست نیست و اینجا اشکال داره و باید دوباره بگیره اگرم گرفت این ضرر رو خواهی زد. ولی خب چند دلیل داریم، ولیکن ممکن است دلالت نداره که مطلق اضرار به نفس حرامه. از کجا میگیم که ما میگیم که خب یه جا احکام الهی اینجوره، بعضی از ضررها رو اسلام میگه تحمل کن و اون تکلیف رو انجام بده، بعضی از ضررها میگه تحمل نکن. همون خدایی که گفته که اگر روزه ضرر داشت نگیر، اگر گرفتی کار خلافی کردی، همون خدا میگه امر معروف و نهی از منکر بکن، ولو بلغ ما بلغ، جهاد برو ولو اینکه کشته بشی. اونجا دیگه طرف نفسم هست، هر جا که هر ضرری که خدا گفتش که اشکال نداره، اشکال نداره، هر جا ضرری که بلکه گاهی واجب هم هست، هر ضرری که تحمل کردنش اشکال داره، یه سلسله ضررها رو خدا گفته ما قبول داریم. همون هر جا که دلیل داریم اونجا کمش باشه زیادش باشه احتمالش باشه اونم به نظر ما مشکلی نداره. طایفه دیگری که استدلال کرده، باز روایاتی که میگن موقعی که آب وضو ضرر داشت تیمم بکن، اینم همونجور، اینم دلالت نداره که مطلق اضرار به نفس حرام هست. بازم مثل همون دلیلی که میگوید خدمتتون عرض کنم که اگر ضرر داشت روزه گرفتن اشکال داره، اینجا هم همونجور، اینجا هم اگر دلیلی داشتیم که تیمم کردن واجب هست، اینجا بله ما همین حرف رو میزنیم. ولی که در اینجا ما میخوایم بگیم دلیل ها در بحث تیمم باید بحث بشه، دلیل اونجوری نداریم که حالا اگر کسی اگر ضرر مثلا یک کسی مثلا سرماخوردگی پیدا کرد تیمم بکنه، اونجا ما گفتیم که لا ضرر چیه، لا ضرر دلالتش چی رو لا حرج و لا ضرر که اصلا دلالتی نداره. این طور ضررها هم ما دلیلی نداریم بر این که بله میفرماید که اگر دلیل داشتیم یه روایتی داشتیم که امام نهی کرد، اگر کسی که ضرر داره اگر دلیلی داشتیم عیب نداره، در اونجا تر تیمم مقایر مثل روزه، خلاصه هیچ فرقی نداره. ما میگیم که اگر جایی خدمتتون عرض کنم که امام گفتش که باید وضو نگیری باید تیمم کنی، ما میگیم چش سمعا و طاعتا، یه جا گفتش میگیریم، اونجا میگیم میگیریم. اینم دلالتی نداره. بعد میاد طایفه چهارمی که ایشون نقل میکنه، اول لازرد، بعد خدمت رو از کنم طایفه دوم مال روزه، طایفه سوم مال تیمم، طایفه چهارمی که نقل میکنه راجع به اطعم و اشرب است که روایتش رو قبلا جلسه قبل خوندیم. ایشون به تمام استدلالهایی که ایشون کردن از رد کردن این روایت رو، ایشون به آخویی اشکال کردن. روایت این بود، مفضل ابن عمر بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلنی الله فداک لما حرم الله الخمر والمیته والدم ولحم الخنزیر. خب چرا خدا این شراب و مردار و خون و گوشت خوک رو حرام کرده؟ فرمود ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و اهل لهم ما سوا. این دلیل داره، حکمت داره. بعد حکمتش چی شد؟ فرمود که عمل میته، تا اونجا که میفهم عمل میته، فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه و ذهبت قوته و انقطع نسله. ضرر داره خوردن مرده، بدن ضعیف میشه و نیرو از بین میره، نسل رو از بین میبره و لا یموت آکل المیته الا فجعتن. اگه کسی مردار بخوره مرگ فجعه، سکته میکنه مثلا، اگه اینجوری میگه. خب ایشون میخواد بگه که، ایشون میخواد بفرمایند که این ضابطه کلیه داده که هر چیزی که مضر هست برای بندگان حرام است. از این روایت خواستن اینجوری استفاده کنن. بنابراین میته و خمر و خون و گوشت خوک به خاطر ضررشون حرام هست. ما یه کبرای کلی از این استنتاج میکنیم که پس مطلق هر چیزی که ضرر دارد چیه؟ حرام. آیا از این روایت میشه استفاده کرد یا نه؟ آقای خویی فرمودن که این حکمته. یادتون هستش جلسه قبل؟ آقای خویی فرمودن علت نیست، حکمته. یکی از دلائل حرمت حکمت معناش این دیگه، علت یعنی علت تامه، حکمت یعنی یکی از دلائلی که سبب حرمت این موارد شده این چیه؟ این ضررشه. ممکنه در کنار این چند تا دلیل دیگه هم وجود داشته باشه. بنابراین دلالت نمی کند که مطلق ضرر حرام هستش. آقای خویی اینجوری گفت، چند تا قرینه ایشون گفتن که میخوایشون میخواد این قرائن رو، قرائنی که آقای خویی گفتن رو جواب بدن. اولین قرینه ای که آیت الله خویی گفتن این بود که اگر علت بود، دقت بفرمایید، اگر علت بود ضرر برای حرمت گوشت مردار و گوشت خدمتتون عرض کنم که و خون و گوشت خوک و امثال اینها، باید چی باشه؟ حرمت دائر مدار مطلق خوردن گوشت میته باشه. مطلقه. یعنی هر گوشت یه دفعش هم بخوری حرام باشه، ده دفعش هم بخوری حرام باشه. در صورتی که در روایت میگه چی؟ در روایت میفرماد فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا أَحَدْ. اگر کسی زیاد گوشت مرده، همیشه گوشت مرده بخوره، این مشکلات براش پیدا میشه. نگفته که اگر یک دفعه بخوره اینجوری مشکل پیدا میشه، گفته اگر زیاد بخوره، همیشه بخوره، ادمان، ادمان یعنی دوام بده، این بدن ضعیف میشه. بنابراین این یه اشکال بود. جواب دادن از این اشکال، گفتن که این روایت نقل دیگه هم داره. نقل دیگه‌ش اینه که در اختصاص آمده، در کتاب اختصاص منصور به شیخ مفید آمده که لا یدنو منها احدون ولا یأکل الا ضعف بدنه. نزدیکش نمیشه، نمیخوره مگر اینکه ضعیف میشه بدنش. این اختصاص هست. ولی دیگه اصلا نزدیکش نباس بشی، یه دفعه هم بخوره لا یأکل، به جای لا یدنو لا یدنو داره ولا یعکل داره. میشه میگه در اون چی میشه؟ پس عم از ادمان میشه، یه دفعه خوردن رو هم میگیره، اشکالی که بهشون میکنن. البته این تو وسائل نیست، چون اختصاص کتاب معتبری نیست اصلا. کتاب اختصاص، کتاب اصلا انتصابش به شیخ مفید هم ثابت نشده، ولی که نسخه وسائل یه نسخه دیگه تو وسائل داره که لم ینل منها احدون، به جای لا ینل منها نسخه تو پاورقی داره کسی نیل نمیکنه، نیل نمیکنه همون لا یاکل، یعنی یه دفعه هم بخوره شامل میشه، ولی نسخه بدله. در خبص میشه سه تا نسخه، لا یدمن میشه، لا لم ینل میشه، یکم اون که ایشون میفرماد لا یدنو هم میشه. خب وقتی سه تا نسخه شد، خب ایشون میگه خب بله احتمال، با احتمال که نمیشه استدلال کرد که، پس بنابراین این روایت دلالتی، بازم روایت دلالتی نمی کنه. اون روایت، اون دیگه روایتی که سند داره، سندش که حالا سندش هم ضعیفه، حالا هرچند ایشون میخواد درست کنه، ولی آقای خویی اصلا اینجا بحث سندی نکرده، اصلا می دلالتی برفض سندش هم قبول کنیم، دلالتی نداره. این اشکالشون جواب داره، میخواد اینجوری بده، ما میگیم که اینجوری جواب نمیشه. بعد اساس اذا جاء الاحتمال چی میشه؟ بطل الاستدلال. استدلال دوم آقای خویی این است که، قرینه دوم آقای خویی این است که خدمتتون عرض کنم، میفرمایند که اگر ضرر علت تحریم بود چی میشه؟ همونطور که قبلا گفتیم، باز تحریم دائر حرمت دائر مدار ضرر باشه. ولی حالا اگر کسی آمد یه سر سوزن میخواد چیکار کنه؟ گوشت مرده بخوره، خب این که ضرر نداره که، میفهمم چه نقص او به عدم طرف تو ضرر علی یه ذره بخوره، یه سوزن بخواد یک سلول مرده رو بخواد بخوره، اونم حرامه، ولی که ضرری نداره، یه سلول مرده اصلا چیزی حساب نمیشه. اینجا چی میشه؟ ایشون میگه این حرام هست، در صورتی که اگر این ملاک ضرر بود باید چیه؟ یه سلولش هم. جوابی که شون میده که بله، جوابی که شون میده این است که میته، میته عرفی هستش. نه، این جواب سومه. جواب دوم این است که میگه ما بر فرضم این روایت دلالت نکنه، از یه روایت دیگه که میفهمیم که از میفرمه ان غایت ما تدل علیه الروایه هو جواز اکل المیته به صورت غیر الادمان و حاصل لیس به اذیت من دلالت مفهومیه یجوز و رفع الید عنه ما دل علی حرمت مطلقه. ما مثلا یه دلیل دیگه میاریم برای این که چیه، دلیل دیگه که میگوید مطلق خوردن گوشت مرده، اون دلایل دیگه. خب اگه دلایل دیگه میدیم پس این روایت دلالت نمی کنه دیگه. بله، جواب دیگری که باز به ایشون دادن این است که بنابراین این هم اشکال داره. در اشکال سومی که به ایشون میکنن میگن میته، میته عرفیه هست، یعنی اون چیزی که ما تحت عنفه انفه، یعنی مرده، نه اینکه سر. آخه یکی حرفاش این بود که اگر روبه قبله نباشه ما قطع داریم که اینجا چیه، اینجا مشکلی نداره. چه مثلا یه مرده رو سر بریدن، روبه قبله سر نبریدن، شارع میگه اون که سر بریدن روبه قبله این چیه؟ این حلال و پاک و خوردن جایزه، ولی اون که روبه قبله نیست این مرده است. این مرده رو میفرماید، این روایت که میگه مرده، مرده عرفی، مرده عرفی همون است که خفه شده، نه اینکه مرده ای که رو به قبله نبوده. ولی که از اونجا از کجا میگید که این خدمتتون عرض کنم که این هیچ ضرری نداره؟ ممکنه این هم ما ضرر داشته باشه. حالا اینو ممکنه ما این قطع ایشون که میفرماید که قطع داریم حیوانی که رو به قبله سربریده نشده ضرری نداره، ما این قطع ایشون رو نمیتونیم، حالا شاید این اشکال وارد باشه، اینو خیلی نمیتونیم جواب بدیم. ولی به هر حال این روایت علاوه بر اینکه سندش ضعیف هست، نمیتواند با این شرایطی که داره بیش از حکمت دلالت کنه. این استدلال هایی که این آقایون کردن که دلالت میکنه این علت هست، اینجا به علت رو نمیشود از این استنباط کرد. باز اشکال دیگری که آقای خوی، قرینه دیگری که آقای خوی آورده، گفتم مثلا در روایت داره پنیر ضرر داره، یا مثلا خدمت عرض کنم که خوردن همیشه گوشت ماهی خوردن ضرر داره، سیب ترش خوردن ضرر داره، در صورتی که هیچکی نگفته که اینها خوردنش چیه جایز هستش. ضرر مطلق ضرر اینجا نمیتونیم بگیم حرام. ایشون جواب اینجوری میدن، میفرماین لماذا لا یستکشف من عدم حرمت تناول فی النهار و ادمان اجر حرم و فلان، اینایی که گفتن ان نظر المتولی لیس کثیرا، میگه شاید مراد این باشه که خوردن اینها خیلی چیز نیست، ضررش اونقدر نیستش که خود حرام باشه. خیلی خوب، ایشون هم که گفته بود ضرر مقتدمه حرام هستش. به هر حال این روایات هم دلالتی نداره بر اینکه، این روایت همونطور که آیت الله خویی گفته دلالتی نداره بر این که حرمت مطلق اضرار به بدن حرمت داره اگر معتدن به نباشه. خدمتتون عرض کنم که بنابراین نه کتاب نه سنت دلیل قوی نداریم بر این که ضرر زدن مطلق به بدن اینجا حرام هست. مثلا فرض کنم اگه کسی بخواد وضو بگیره یه سرماخوردگی مختصر پیدا میکنه، این رو ما دلیلی نداریم بر این که حرام باشه. یا مثلا فرض کنید که اگر کسی معتاد هست میخواد سیگار بکشه، برای کسی که معتاد هستش میخواد سیگار بکشه، این دلیل نداریم بر این که این حرام هستش سیگار کشیدن برای او. اما استدلالش به عقل، استدلال به عقل رو چند جور استدلال کردن. گفتن یمکن و تبیین و دلیل و عقلی علی حرمت بین بعد دو جور بیان کردن. یکی این که ان اضرار به نفس من مصادیق ظلم هستش، ضرر زدن به خود این ظلم به خود هستش و این قبیح عقل ما قبول داریم. اگر کسی اگر ضرر زدن به خود قبیح شد عقلا، این مشکلی ما با این نداریم. اگر یک ضرری باشد که عقل قبیح باشد، ولی عقل اون رو قبیح نمیدونه، یه سلسله چیزهایی هستش عقل اون رو قبیح نمیدونه و اون ضرری که غیر خب بله دیگه نقد عقل شخصی نه نوعاً اینجا عقل یعنی عقلا، مقصود از عقل یعنی عقلا یعنی نوع عقلا. یه مقدمه این است که از مصادیق ظلمه، یکی هم عقل مستقل لنفی جفع دفع المزار استقلال داره در این که میگه که اگه انسان چیزی ضرر داره برای خودش عقل میگوید استفاده نکن. ما میگیم این نه فرق میکنه، هر جایی که عقل ضرر معتدن بهی باشد اینجا قوی میدونه، حتی ضرر معتدن به هم اگر در مقابلش دفعی باشد اینجا قوی نمیدونه. اگر شارع مثلا فرض کن بگه شارع میگه ضرر برو جهاد، اونجا رو البته اینا آقایون هم نمیگن اونجا رو اشکال ندارن، ولی به هر حال اگر ضرر معتدن به بود ما میگیم آقای خویی و غیر آقای خویی همشون میگن اشکالی نداره. به هر حال ما نظر نهایی ما این شد که مطلق ضرر که امام دیگران هم این رو قائل هستن که مطلق ضرر اضرار به خود رو ما حرام نمیدانیم، مگر اونجا که ضرر ضرر معتد به باشد. اونجا که ضرر ضرر معتد به، هم مشهور میگه، هم میتوانیم، هم عقل میگه و هم از روایات هم میشه اون رو استفاده کرد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.